بسم الله الرحمن الرحیم.
آماری که من همین اخیراً داشتم نگاه میکردم که ببینید خود اونایی که میخوان نظارت بکنن بعد اونا رو چیکارشون باید بکنن، اینا که میگم وزارت دادگستری آمریکا اعلام، حالا آمریکایی میگیم نه از بابی که در جوامع دیگه یا جامعه خود ما مثلا فساد نیست، خیلی همه جا هست، جامعه ما هم داره، ما هم باید آمار بگیریم، مدام آمار داشته باشیم، اطلاعاتش داشته باشیم، خودمون سر خودمون کلا نگذاریم. ولی که از این جهت میگم که یک جامعه که ادعا کرد که به عنوان اینا خط پایان لیبرال دموکراسی هم دیگه پایان تاریخ هم، یعنی اند مدنیت و تمدن هم دیگه پایان تاریخ، یعنی ما سقف رشد بشری هستیم. بعضی از کارشناسان برجسته‌شون آمارایی که میدن اینه که ما خودمون به شر خودمون موندیم و نمیتونیم مسائل رو حل کنیم، چون سعی کردیم یک نظم صرفا سکولار ایجاد بکنیم. یعنی گفتیم آقا دین و ایمان دینی، هم زنی عبارت شو بخونم، اینا بعضی متفکران آمریکایی و غربی هم که خودشون دارن آسیب شناسی میکنن، میگه ما گفتیم آقا دین و معرفت دینی دورش گذشته، یه مقدار شعائر است، شعائر عبادی است که اینا نمادینه، هر کی میخواد بکنه میخواد نکنه، یه بعد عقائدی داره، تحلیل نظری از عالم و آدم و خدا و اینها که اینم سمبولیکه و قابل اثبات و قابل رد نیست. اعتقادات دینی رو نمیشه اثبات کرد، نمیشه رد کرد، هر کس هر چی دلش سلیقه ایست. اینا یه بعد نقلی و تاریخی داره که اینا هم اسطوره ایست، اینا میچی. یه بعد اخلاقی حقوقی داره دین، داشته دین، احکام و باید نباید های حقوقی و اخلاقی، اونا هم که میگیم اعتباریست، قراردادیست، هیچ استدلالی له یا علیهش وجود نداره، وحیو که قبول نداریم، استدلال عقلی برهان عقلی هم له یا علیه اخلاق و حقوق و اینا نمیشه آورد، اینا قرار تابع قرارداد و شخصی و اضطرار و توافق اجتماعی و حرفاست. میمونه نهادهای دینی در جامعه، نهادهای اجتماعی دینی مثل کلیسا، مثل مسجد، مؤسسه‌های خیریه، اینا را ما در قرن 19 و اول قرن 20 اینا را حذف کردیم به نفع مدنیت سکولار، گفتیم اینا کارای دولت مدرن، کار شما ها نیست. بعد دیدیم نمیشه و نکردند و مشکل حل نشد، دوباره حالا پناه آوردیم بهشون، یه جوری میخواییم تقویت بکنیم اینا رو دوباره. یکی هم بعد مادیست در دین، بعد فیزیکیش همین ساختمانهای دینی و به اصطلاح آثار هنری منتسب به دین. توی دوره‌ای که حاکمیت سرمایه و اصالت نفس و سرمایه داری و سود محوری حاکم میشه و شده، تمام این ابعاد و ارکان دین یکی یکی در هم شکست. ما گفتیم اینا همه رو ما به لحاظ مدنی به روش سکولار با مدیریت علمی ما حلش میکنیم، یعنی ما جلوی ظلم و تجاوز و دزدی و آدمکشی و قتل و تجاوز جنسی و خشونت و همه اینا رو میگیریم، ما امنیت و نظم رو برقرار میکنیم بدون هیچ نیازی به خرافات. خیلی خوب، 200 سال میگه ما این خط رو، این مسیر رو تخکاز اومدیم، از اول قرن 18 اواخر قرن 17 اومدیم، بیش از 200 سال، 300 سالی مسیر میگه ما اومدیم تا نیمه دوم قرن 20. اینایی که میگم در ظرف این چند دهه اخیر نگاه به گذشته، نگاه انتقادی به گذشته در خود قرن به طور جدی شروع شده، متأ دیگه راه حلی وجود نداره. میگه ما یه قولی رو از تو چراغ، یه قولی رو از تو بطری در آوردیم، نمیتونیم دوباره بکنیمش تو بطری. وقتی که چراغ مذهب و ایمان مذهبی خاموش شد تحت عنوان اینکه اینا همه، حالا البته بخشش هم خزعبلات بود، حرفایی که کشیش و کلیسا میگفتن به جای توحید از تسلیس و به جای خدا از خدای بشری و بینا، خب یه مقدارش همین مشکلات هست بوده، ولی گفتن که آقا اینا حتی فرض کنیم خرافات بود، ما به این خرافات احتیاج داشتیم برای نظم و امنیت اجتماعی. دقت کنید، و حرفی که الان توی دهه های اخیر میزنن اینه که آقا میشه یه کاری بکنیم که بدون بازگشت به اعتقادات و دین مسیحیت گذشته، ولی یک معنویت، یک شبه معنویت ولو بدون اعتقاد به خدا و آخرت، یه معنویت سکولاری، اخلاق سکولار و دنیا محورانی رو دوباره بازسازی بکنیم که این حداقل دو تا فایده داشته باشه، یکی آمار افسردگی و خودکشی رو بیاره پایین در جوامع مرفه، که اتفاقا تو جوامع مرفه خودکشی بیشتره تا جوامع فقیر، افسردگی بیشتره. تو خانواده های فقیری که مجبورن کار کنن شما ببینید چقدر افسرده است، تو خانواده‌های پولدار منفعی که نمی‌دونن چیکار بکنن، ببینید فکر می‌کنید کدوم افسردگی بیشتره درش؟ آمار میگه خانواده‌های مرفع پولدار بیشتر افسردگی دارن تا خانواده‌های فقیری که مجبورن هر روز کار کنن تا زندگیشون تأمین بشه. اونا نشاط بیشتر دارن، اینا افسردگی بیشتر دارن. خودکشی هم تو اینا بیشتره تا اون تو اونا. خب گفتن یکی چیکار کنیم که آمار و افسردگی و خودکشی پایین بیاد؟ احتیاج داریم به اون معنا بخشی دینی. حالا خود ما معنای دینی رو که زدیم زیرش. یکی هم خشونت اجتماعی، تجاوز جنسی، تجاوز مالی، آدمکشی، از دیوار هم دیگه بالا رفتن. اینو که ما نمیتونیم بدون فقط با پلیس و با دوربین مخفی اینا که کنترل بکنیم. ما یه پلیسی از درون انسان ها باید به کمک ما بیاد. ما اون پلیس درون رو کشتیم. گفتیم مثلا دروغه. گفتیم فطرت نیست، خدا نیست، آخرت نیست، شما تحت نظر خدا و فرشتگان و خدا و اینا نیست، اعمال کسی ثبت نمیشه، قیامتی وجود نداره. خب اینا یعنی به قتل رساندن وجدان اخلاقی درون فرد. وقتی گفت همه چی کشکه، بنابراین من تا جایی که مواظبم، من خودم رو کنترل میکنم، نه به خاطر احترام به حقوق و عدالت و یه حرفا، برای که اگه نه تو سرم میزنن، منو میگیرم میزنن زندون. تا احساس کردم دستم میرسه به هر کاری، کارو انجام میدم. حالا این سوال میگه مطرح میکنن بعضی از متفکران آسیب شناس در غرب الان، که آیا ما میتونیم به اون سه بعد اصلی هستی شناختی، انسان شناختی و وظیفه شناختی، وظیفه شناسی که دین تأمین میکرد، همون مسیحیت جست گریخته مخلوط با خرافات، بالاخره همون هم تأمین میکرد، او رو از دست دادیم، میتونیم او رو دوباره بازسازی کنیم؟ لااقل ابعاد ایجابیش رو بازسازی بکنیم برای دو کار: یک، آرامش فردی درونی، دو، آرامش و امنیت اجتماعی، که به هم تجاوز نکنن، زور نگن، همدیگر رو نکشن. اینا که عرض میکنم، بعضی از بزرگترین آسیب شناسان در عرصه علوم اجتماعی که نگاه انتقادی دارن میکنن به گذشته یکی دو قرن اخیر، ببینید حالا دارن چی میگن راجع به امنیت و نظم در یک جامعه بزرگ تا برسه به یک سیستم. میگه ما بعد از همه این سرمایه گذاری های کلان میلیاردی که کردیم برای پلیس، برای دادگاه، برای زندان، برای نظارت، برای دوربین مخفی، برای کنترل کردن مکالمات، نامه ها، تلفن ها، همه اینا که مراقب امنیت و نظم باشیم، اتفاقی که در جامعه ما افتاده اینه که بیشترین تعداد زندانیان جهان رو داریم، نزدیک 2.5 میلیون زندانی داریم، بیشترین درصد به نسبت جمعیت، تبعیض کامل نژادی داریم، میگه سیاهان و رنگین پوستان 6 برابر سفید پوستان از حقوق اجتماعیشون محروم میشن، 40% ثروت جهان در اختیار 1% مردم، و در داخل ایالات متحده همین بحثی که 99% و 1% حالا داره پیش میاد. به لحاظ اقتصادی رسیدیم به بیکاری بی سابقه در نیم قرن و بلکه یک قرن گذشته، رکود اقتصادی به بالاترین سطح داره میرسه. و اما به لحاظ امنیتی، این که عرض میکنم اونایی که خودشون قرار بوده مواظب امنیت و آرامش جامعه باشن، خودشون کارشون به کجا میرسه؟ وقت ایشون آمار وزارت دادگستری شو، وزارت دادگستری رو میاره، میگه آمار وزارت دادگستری آمریکا حداقل این مربوط به مواردیه که شکایت شده و تثبیت شده، در حالی که بسیاری از این جرم‌ها شکایت دیگه نمیشه، چون اصلا امیدی نیست، به نه به پلیس امید دارن نه به دادگاه، شکایت دیگه نمیکنن. طرف میگه بی خود برای خودم دردسر درست کنم، شکایت میکنم، بعد میان با من تلافی میکنن، یا آبروم میره بی خود، ولش کن. اوباما برای اینکه رئیس جمهور آمریکا، برای اینکه نهادهای امنیتی داخلی و خارجی کشور رو حفظ کنه، مجبور شده تا کجاها عقب نشینی کنه. میگه چون ارتش آمریکا و پلیس آمریکا قابل کنترل نیست، خود اونایی که باید ناظر امنیت برای دیگران باشن، لایحه قانونی شدن رابطه جنسی نظامیان و پلیس آمریکا با حیوانات را به مجلس سنا برد. رئیس جمهور آمریکا لایحه میبره مجلس سنا که آقا سربازا و پلیسامون بتونن با حیوانات رابطه جنسی برقرار بکنن، که این به لحاظ قانونی اگه چی شد مثلا این یک جرم بدی تلقی نشه. وعده آزادی همجنس بازی در ارتش و پلیس، اینا وعده های رئیس جمهور است، که آخرین موردش همین رئیس جمهور فعلی بود که وعده داد عمل کرد، دو تا وعده داد، یک گفت گوانتانامو رو میبندم، که بعد گفت نه نمیشه، نبست. حالا تازه اگرم میبست، شما میدونید ده ها گوانتانامو مخفی ندارن دیگه، همین علنیش هم که گفت گوانتانامو رو نه نمیشه بست. وعده دومش این بود آزادی همجنس بازی قانونی در ارتش، میگه همجنس بازی هست و بوده، ولی کن قانون قبلا این بود که نگو و نپرس. کسی از کسی نپرسه که تو این کارو میکنی یا نکنه، کسی هم خودش نگه، ولی هر کار میخوان بکنن. حالا قانون وعده داد، من قانون تصویب میکنم، با آور تصویب کردن دیگه. او قانون قبلی مال زمان کلینتون بود. این قانون اینه که اصلا علنی است و هر کسی به عنوان یک گرایش شخصیش اینا رو میتونه بگه در پلیس و ارتش، برای که جاذبه ایجاد کنیم افراد بیان تو ارتش و تو پلیس. حالا اینا میخوان مواظب بقیه جامعه باشن که با قانون ای که شما میتونید رابطه جنسی با حیوانات و با همجنس داشته باشید رو قانونی میکنیم تا شما بیاید تو پلیس و تو ارتش شما مواظب امنیت جامعه باشین. حالا ببین این چه جور امنیتی میشه. میگه در 2002، الان 2012، 10 سال پیش آمار رسمی وزارت دادگستری کشور ما این بود 1/6 و در بعضی ایالت ها 1/5 زنان آمریکا، زنان کشور ما هر سال شکایت میکنند که مورد تجاوز خشن قرار گرفتند. یعنی از هر 5 زن 1 میاد شکایت میکنه که تجاوز خشن به من شده و من مجروح شدم و کارش به بیمارستان کشیده. تازه میگه اینا شکایت کردن. ببینید این آماری که اینا میگه، آمار FBI رو من بررسی میکنم. FBI میگه فقط 30% زنان مورد تجاوز شکایت میکنن، یعنی 1/3. یعنی شما اینو 3 کنی آمار رو، یعنی 3 از 6، یعنی نصفشون حداقل مورد تجاوز. خود وزارت دادگستری آمریکا میگه نه، فقط 25%، یعنی 1/4 شکایت میکنن. یعنی رقم واقعی تجاوزها 4 تا 5 آمار رسمیش که ما اعلام میکنیم. 5 1 نفر از 6 شکایت میکنه، این میگه آمار واقعی 4 یا 5، یعنی 4 یا 5، یعنی 4 یا 5 از 6. میگه این محصول امنیت مدرن ماست در جامعه برای زنان که آسیب پذیرترن. بعد ادامه آمار رو میخونم، من معذرت میخوام این آمار رو میخونم، نمیخوام بگم جوامع دیگه خوبن اینا بدن یا ما خوبیم اونا بدن. من دارم نقل قول میکنم از یک تیمی که مسئول این تیم نظریه پرداز برجسته در حوزه علوم اجتماعی، خودشم لایکه غیر مذهبیه، میگه آسیب شناسی میکنم آیا ما میتونیم امنیت و نظم رو و سلامت یک سیستم اجتماعی رو حتی با بیشترین مخارج برای پلیس و حراست و حفاظت و اینا، ولی بدون رعایت مسئله تربیت دینی و ایمان به خدا و تقوا و اینا میتونیم مثلا اصلاحش بکنیم؟ آمار وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد فقط 25% اینها شکایت میکنن، رقم واقعی تجاوزها 4 یا 5 است. 35% آنها توسط خانواده هایشان مورد تجاوز قرار میگیرند. 59% توسط فامیل ها، آشنایان، دوستان و همسایگانشان. 7% توسط غریبه ها، یعنی تقریبا همه توسط نزدیکان خودش. یعنی وقتی مذهب و اخلاق و ایمان به خدا و آخرت میره، شما میلیارد میلیارد خرج حراست و حفاظت کن. میگه این در سال 2002 بود. سال 2004 15% قربانیان زیر 12 تجاوز میشه بهشون، 30% بین 12 تا 17، 45% زیر 18، 80% زیر 30. اینا گید چقدر شد؟ اینه وقتی میگن 80% زیر 30، یعنی شامل او قبلی هم میشه. این همپوشانی داره این آمار. بیشترین خطر برای دختران زیر 12. دختران بین 12 تا 16، 4 بقیه مورد هجومند. سازمان ملی ضد خشونت جنسی میگه در آمریکا، میگه در کشور ما آمریکا به طور متوسط هر سال 210,000 نفر بالای 12، یعنی هر 2 یک نفر شکایت میکنن که بهشون تجاوز داره میشه و اکثرا توسط نزدیکانش. بیش از خب میگم حالا ارتش، اقلا ارتش و پلیس که میخوان بقیه رو سالم نگه دارن، اونا واسشون درسته. میگم طبق آماری که از خود پنتاگون ما گرفتیم، بیش از 1/3 زنان ارتش آمریکا از سوی فرماندهانشان مورد تجاوز قرار میگیرن. حالا اون زن افسری که خودش میخواد امنیت ایجاد کنه در داخل و خارج، 1/3 رئیسش بهش تجاوز میکنن. اینا شکایت کردن. NPR میگه در 1995 در جنگ اول خلیج فارس بیش از 90% زنان ارتش آمریکا توسط همکاران و فرماندهانشان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن. 90%. در بعد میگه این آمار متعلق به کل ارتش است، نه فقط در منطقه جنگی. پنتاگون اعلام کرد در سپتامبر 2008 فقط 3,000 شکایت رسمی در مورد تجاوز در درون ارتش آمریکا شد. یا خودشون به خودش. بعد ایشون میگه که ما برگردیم ببینیم دیگه کسی منظم تر از ما، دقیق تر از ما، به اصطلاح علمی تر و تجربی تر از ما که تو دنیا روی کار سرمایه گذاری نکرده، ما مدعی اولیم. آیا با حذف ایمان مذهبی از عرصه جامعه و ای که ما میخواییم خانواده سنتی دورش گذشت، خانواده مدرن میخواییم درست کنیم، مدیریت اخلاقی ما نداریم، اخلاق از مدیریت جداست، مدیریت مدرن درست میکنیم، مدیریت سکولار، این نتیجه دستاورد مجموع این مدیریت نظم اجتماعی ماست. حالا یه بخشی هم داره که دیگه من اون رو نمیخونم، فقط یک بخشیشو سریع بخونم. میگه این آمار فقط مربوط به کشور ما آمریکا نیست، در تمام اروپا و کشورهایی که تابع فرهنگ غربی هستن این اتفاق افتاده. وزارت بهداشت انگلیس اعلام کرد هر 5 یا 10 دقیقه یک شکایت در مورد تجاوز خشن منجر به قتل یا نقص عضو میشه. هر هفته میگه انگلستان اعلام کرد هر هفته دست کم به 2000 زن تجاوز خشن میشه که شکایت میکنن. سوئد آزادترین کشور دنیا به لحاظ جنسی و سکولارترینش و اینها، بیشترین تجاوز جنسی در اتحادیه اروپا مال سوئده. میگه در حالی که اینا از همه ادعاشون اینه که نهادهای اجتماعیشون مدرن تره و راست هم میگن از نظر بیمه اجتماعی، امنیت، اینا از همه جلوترن، ولی هم بیشترین خودکشی رو میگه ما در یکی از بیشترین خودکشی‌ها رو میگه در سوئد داریم و هم بیشترین تجاوز جنسی و خشن‌ترین تجاوزها در همین سوئد انجام میشه، با اینکه هیچ نوع محدودیت جنسی وجود نداره، یعنی همه رفتارهای جنسی کاملا قانونی و آزاده، همه چیز در دسترس. پارلمان سوئد اعلام کرد تجاوز و خشونت جنسی یک اپیدمی شده، اگر در خانواده این نباشه باید خانواده رو بهش جایزه داد. این رسما پارلمان اروپا، پارلمان سوئد اعلام میکنه. میگه در آلمان که قانونی ترین و پلیسی ترین و منظم ترین کشور در اتحادیه اروپا است، نه فقط در بین مردم، حتی در کلیسا، میگه به عنوان نمونه 46 کشیش کاتولیک به 270 پسر بچه، حالا نه غیر از دختر، حتی به بچه‌های ناشنوای گروه کور تجاوز کردند. تجاوز خشن و قتل جنسی زنان بین 11 تا 18 ساله و حتی کودکان در آلمان به سرعت بالا می‌رود. در آلمان دست بین 10-15% کل کودکان حداقل یک بار مورد تجاوز خشن جنسی قرار می‌گیرند و اکثرا توسط خانواده یا نزدیکان فامیلش. 1,200,000 کودک تا قبل از 14 سالگی مورد تجاوز قرار می‌گیرند. 1.5 میلیون جوان و نوجوان زیر 18 ساله تجاوز شدن که اینا شکایت کردن و پسران بیش از دختران. این مریضن میگه پسران 61.5% موارد تجاوز مربوط به پسراست، 38.5% مربوط به دخترا. بچه‌های زیر 4 سال، معذرت میخوام یه آمار رو میگم ولی اینا باید روشن بشه، کسایی که تو عرصه علوم اجتماعی و مدیریت نظم و امنیت حرف میزنن روشن بشه اینا محصول تاریخی یک تفکره، یک تمدنه. آمار در آلمان بچه‌های زیر 4 سال 64%شون توسط والدینشون مورد تجاوز قرار گرفتن. بچه 1 تا 4 ساله توسط پدرش و مادرش، 64% توسط والدین، 5.5% توسط همسایگان، 11% بیگانگان و بقیه نامعلوم. بچه های زیر بین 5 تا 10 ساله 22% توسط والدین، 22% همسایگان، 53% بیگانه و چه. بچه های 11 تا 15 ساله 38.5% توسط والدین، 18.5% همسایگان، 28% فلان. 15 سال به بالا 28% توسط والدین. آخه این اصلا آمار آدم تعجب میکنه واقعا. این یک نوع مدنیته، یک نوع تمدنه، این یک نوع تمدنه که اسمش گذاشتن مدر. گفتن ما بدون اعتقاد به خدا و آخرت و اخلاق و تقوا، ما از بیرون به روش مدیریت علمی و تجربی و سکولاریزه جامعه رو مدیریت میکنیم، نظم میاریم، امنیت میاریم، آرامش میاریم. و آخرین نمونه آمریکا که عرض میکنم، میگه در 2011 در کشور ما 46 میلیون بیمار روانی تشخیص داده شد. 46 میلیون بیمار روانی تشخیص داده شد. یعنی 46 میلیون نفر به پزشک روانی مراجعه کردن که آقا ما حالمون خوب نیست. 11.5 میلیون نفر بیمار روانی جدی هن، عمدتاً جوانان بین 18 تا 25 سال بیشترین رقم بوده. میگه نظرسنجی کردیم از مردم در 2011، یعنی پارسال، در کشور ما آمریکا 8,700,000 نفر به خودکشی اندیشیدند، 2.5 میلیون نفر برای خودکشی برنامه ریزی کردند و 1,100,000 نفر دست به خودکشی زدند که خیلی هاش موفق شد، خیلی هاش هم نشد موفق. این آمار رو من فقط خوندم. و همینطور قاچاق انسان، این هم خیلی چیز عجیبیه. باز وزارت دادگستری ایالات متحده رسما اعلام کرد، میگه من آماری همه برای تمام آمارش هم ایشون سند آورده، اعلام کرد قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر دومین جرم رایج در کشور ماست در آمریکا. نیمی از قربانیان این تجارت کودکانند. قاچاق انسان تبدیل به یک صنعت شده. و یک قلم آمارشو که میگه مرکز تدبیر قاچاق انسان نوشت، 32 میلیارد دلار درآمد برای چند تا از کمپانی‌ها که اسمشون اینجا آورده. نیمی از این درآمد مربوط به کشورهای مثل ماست. خرید و فروش زنان و کودکان برای استفاده های جنسی و برای کار ارزان و مجانی، یعنی نظام بردگی. میگن نظام بردگی لغو شده. کجا بردگی لغو شده؟ بردگی هیچ وقت اینقدر وحشیانه نبوده. و اغلب آمار درستی هم نداریم، چون اینا مخفیانه تو خونه ها و اینا، کسی آماری از اینا نداره. این حداقلیه که ما میگیم. خب حالا میام سراغ تدبیر دینی برای این مسئله. یه جلسه بود بحث حقوق زن در اسلام. من گفتم در اسلام مسئله زن و حقوق زن اینا چیه. بعد بحث سنگسار رو مطرح کردن. گفتم شما مثل که کتاب مقدس خودتون رو نمیخونید. سنگسار در باب زنا و اینا در توراته. حکم سنگسار در قرآن نیست. حکم سنگسار در زنای محسنه در توراته، در کتاب مقدس شماست. اگر مردی به زنی تجاوز کرد، زن فریاد نزد و از خودش دفاع نکرد، هر دو رو ببرید بیرون شهر و سنگسار کنید تا کشته شوند. اگر مردی به زنش و با مادر زنش رابطه نامشروع داشت، هر سه نفر رو ببرید زنده زنده بسوزانید. هم دو تا هم جنس باز هموسکسوال رو باید بسوزانید، اعدام بکنید. چه گفتم تمام اینا در تورات، در کتاب مقدس شماست، در عهدین شما هست که کتاب خودتون هم نمیخونید. اولا اگر اینا اشکال داره، این اشکال به شما وارده نه به مسلمونا. اگر اشکال داره، در قرآن ما حکم رجم نداریم. یک آیه است در شأن نزولش در باب مائز و همسرش و اون موردیه که یهودی ها، یه مورد داره که یهودی ها مراجعه کردن به پیامبر و پیامبر فرمود به حکم خودتون عمل بکنید، به حکم تورات عمل کنید یهودی هستید. و مورد دیگه هم که داره، این موارد با چه تخفیف هایی و با چه شرایطی که اصلا شاهدان زنا دیگه خودتون همه طلبید اهل فضلید میدونید، تقریبا یه شرایطی گذاشته که هیچ وقت کسی نتونه شهادت بده اصلا به زنا. به قول یکی از رفقا میگفت که 4 شاهد عادل فی المجلس همه دیده باشن با جزئیاتش و بعد بیان بگن، او هم در حریم خصوصی نباشه، چون اگه بره یواشکی تو خونه مردم که این دیگه عادل نیست، این که اصلا شهادتش قبول نمیشه. اونم معنیش که آمدن در ملأ عام همچی کاری رو کردن. و بعد رفقا میگفت که آقا در ملأ عام هم که بکنن، 4 تا آدمی که وامیستن نگاه میکنن جزئیات قضیه رو، بازم عادل نیستن. بنابراین 4 شاهد عادلی که مسائل رو با جزئیات داده باشن تقریبا هیچ وقت پیش نمیاد. و بعد تنها موردی که در قضاء اسلام هست که شاهد شلاق میخوره، شاهد مجازات میشه، مسئله زناست. که اگر 3 تاشون بیان شهادت بدن، نفر 4 دیرتر بیاد نیاد، یا 3 نفر یه جور شهادت بدن، یکی یه جوری دیگه با یه جزئیات، یا بعد بگه من اشتباه کردم و چه و چه و چه. و بعد از اون طرف گفتم اسلام عقده جنسی به وجود نمیاره. آسان ترین کار در اسلام رابطه جنسی مشروع ازدواج. دیگه چه عقده جنسی؟ یا آدم باید واقعا بیمار و مجرم باشه که ازدواج کرده، زنم داره، او زنم شوهر داره، باز من یه کارمون. این دیگه بیماره، این متجاوزه، این مسئله نیاز جنسی نیست، این جنایته، تجاوز به حقوق بشره. اولا اگر جرمه که خب شما باید جواب بدید نه ما، اگه بده این. و ثانیا اون مواردی که دیدید که پیامبر آمد زنه گفت من این کارو کردم، اولا زن چه مرد فرق نمی کنه، هر دوه. پیامبر فرمودن از حضرت امیر هم نقل شده شبیه، که فرمودن نه حالا برو، متوجه شاید نیستی چی میگی، برو فردا بیا. فردا اومد باز گفتن که مستی، شراب خوردی، نمیفهمی چی میگی. گفت نه مست نیستم، حکم اجرا بکنین، میخوام پاک بشم که از این عالم که میرم بعدن دیگه مجازاتی نباشه. پیامبر میگن ابه که جنه دیوانه ای؟ پیامبر به خانمه میگن دیوانه ای؟ هبه میگن برو باز دوباره چرا پامشی میای؟ دیوانه ای؟ میگه من دیوانه نیستم، من میخوام پاک بشم. گفتم آقا اولا عقده جنسی ما تو اسلام نداریم، توی کاتولیسیسم، تو آیین شماست که زن مظهر شیطانه و زن و شیطان، حوا و شیطان همدست شدن، آدم رو از بهشت بیرون کردن و خدا هم طبق تورات مجازات کرد حوا رو به این که حالا که این کار کردی سر هر زایمان باید درد بکشی، اینا جزء مجازات الهیه. ما تو قرآن هم چیزایی نداریم که، در قرآن شیطان آمد آدم و حوا هر دو رو با هم فریب داد و قال اهبتا، هر دو با هم هبوط کنید برید، که زن و مار، شیطان به شکل مار و زن و مار، اینا همه با هم همدست شدن، آدم قربانی شد. این حرفا نیست تو اسلام. و بعد ازدواج مانع معنویت باشه، عزوبت و تجرد عین معنویت باشه. این کاریکاتورایی که کشیدن برای پیامبر اکرم چند سال پیش، یه وقتی ما رفتیم دانمارک جلسه بود راجع به پیامبر که اینا همه بودن، خیلی از انگلیس و از آمریکا اینا آمده بودن، از کشورهای مختلف، از ایران هم من و یکی از دوستان رفتیم اونجا. بعد عنوان بحث من این بود که اگر اروپا محمد را میشناخت، گفتم شما پیامبر نمیشناسین، از قرون وسطا تا الان لجن پراکنی و جفسازی علیه پیامبر داره میشه. اول کلیسا قرون وسطا کرد، صلیبیا کردن، بعدم مستشرقان استعماری کردن، تا الان دارید راجع به محمد دروغ میگید. اگر ایشون نبود، همین علم و تمدن فعلی در دنیا نبود، اگر ایشون نبود و اگر قرآن نبود، مسیح نبود. چون مسیح تا قبل از پیامبر ما، زمان که اسلام ظهور کرده، حضرت مسیح تبدیل شده بود به یک توهم. اصلا مسیح شناسی رو قرآن احیا کرد، مریم رو، حضرت مریم رو قرآن احیا کرد. اتهام ای که یهودی ها مسیح رو به صلیب کشیدن، این اتهام رو قرآن رفع کرد، گفت نه، یهودی ها مسیح رو، یهودی ها قاتل مسیح نیستن. یهودی ها رو قرآن تبرئه کرد، مسیح و مریم رو قرآن معرفی کرد، علم و تمدن و اخلاق جهانی رو قرآن آورد. اگه پیامبر درست نمیشناسید، حرفای ما که تموم شده کسی بلند شد گفت بله اینجوری هست، ولی اسلام کلن و پیامبر و اینا دعوت به شهوت و زن و اینا میکنن، این از این جهت اینا. ولی خب ببینید مسیح رو که ایشون اصلا ازدواج هم نکرده. گفتم که دو تا مدله، ببینید کدومش درسته. یک مدل میگه ازدواج بکنید با رعایت حقوق و اخلاق و عدالت و انسانیت، کرامت مرد و زن و خانواده، این تنها مانع معنویت نیست بلکه کمک به معنویت میکنه. پیامبر فرمود اگه ازدواج بکنید بخشی از دینتون تضمینه. این یک نگاه به مسئله است. یک نگاه هم اینه که میگه ازدواج نکنید، ازدواج خلاف معنویته. بعد کشیشاشون میرن همجنس بازی میکنن، این هم یک مدله. گفتم ما طرفدار مدل اولیم، ما طرفدار مدل اولیم. شما میدونید الان پاپ را میفته از کشور به کشور میره، خسارت چی رو میده؟ سوء استفاده های جنسی کشیش ها، مردان روحانیشون رو، با بچه های مردم که میان تو کلیساها نمیدونم ارگ میزنن، پیانو میزنن، چیکار میکنن، میان به حساب مذهبی باشن. این آمده را میفته این ور اونور، خسارت تجاوزهای کشیشا رو به اونا میده. گفتم دو تا مدله، ما طرفدار مدل اولیم، شما طرفدار مدل دومی. ما مسائل جنسی رو تابو نمیدونیم، در چارچوب عدالت، اخلاق، حقوق لازمه باشه، اینا مثل حق تنفس، مثل حق تغذیه است. کمک اونجا بهشون گفتم، گفتن چرا حجاب، گفتم که گفتن چرا حجاب، چرا مسئله فانودین، گفتم که آقا ببینید شما الان 70، خودشون آمار دادن 70% بچه های ما تو کشور آمریکای لاتین، تو 3 کشور پرسیدم، گفتن 70، بین 70-80% بچه های ما که به دنیا میان نمیدونن پدرشون کیه، یا پدرشون بالا سرشون نیست. گفتم این خوبه؟ این خوبه؟ این طرز زندگی خوبیه؟ این ظلم به زن نیست؟ ظلم به بچه نیست؟ این که بیشتر به نفع مرده، که این که به نفع مرده، مردان فاسده که راه بیفتن با زنان مختلف رابطه داشته باشن، بچه به دنیا بیارن، بعدم برن پیکارشون. کدوم اسلام اجازه نمیده همچی اهانت و ظلمی به زن بشه و به کودک بشه؟ اگه دفاع میشه از حریم خانواده، ببینید تمام احکام اسلام که اینا به عنوان احکام ارتجایی قرون وسطایی ضد حقوق بشری مطرح میکنن، تمام اینا سمبول ناب دفاع از حقوق بشره، به شرطی که ما به عنوان طلبه اینا رو درست بشناسیم و درست بیان کنیم. همه چیزایی که تهمت به عنوان ضعف شده، نفقه تعبیر میکنن، نفقه عامل تسلط مرد بر زن است. خب درست عکسشه، درست عکسه. تو همون کشورهای آمریکایی هم پرسیدم، گفتم شما خانوما مخارج رو تأمین مخارجشون با آقایون هست یا نیست؟ گفتن نه، ما اینجا مرد بعد از ازدواج هم مرد خرج خودشو باید در بیاره، زن باید مخارج خودشو تأمین کنه. بعد یکی از خانوما گفت گاهی ما خرج شوهرامون هم باید بدیم، باید منتش هم بکشیم که بابا بچه درست کردیم پانشو برو وایستا بالا سر بچت. گفتم خب اسلام میگه که تمام نیازهای زندگی زن از لباسش، مسکنش، غذاش، بهداشتش، علمش، تفریحش، همه اینا بدون هیچ منت و اهانتی با احترام کامل در حد شأنش به عهده مرده. گفتن متقابلا چی؟ گفتم اسلام میخواد زن رو استثمار نکنن، زن رو مجبور نکنن به کار. زن حق کار داره، حق اقتصادی داره، اما وظیفه اقتصادی نداره. کجا در دنیا یک همچین دفاعی شده از حقوق زن و از آزادی زن که اصلا نمیتونی مجبورش کنی حتی خرج خودشو در بیاره؟ میتونه بره دادگاه شکایت کنه، هم در دنیا هم در آخرت مجازات خواهی شد اگر با احترام مخارج زن رو تأمین نکنی بدون توهین. نه کسی استفاده کنه که ببین خرج دست من، مواظب خودت باش، نه، حق اوست. کار در بیرون بر عهده زن واجب نیست. بعد گفت خب بقیه حتما میخوان خانه نشین کنن. گفتم نه، کار درون خانه هم در فقه ما وظیفه زن نیست. یعنی زن میتواند به ازای کار درون خانه و حتی شیر دادن به فرزندش از شوهرش طلب دستمزد کنه. البته هیچ زن مسلمان این کارو ما ندیدیم بکنه که بگه من به بچه‌م شیر میدم به شرطی که پول بهم بدی، ولی فقه شیعه اجازه داده. فقه شیعه میگه که زن نه برای کار درون خانه نه بیرون خانه وظیفه قانونی ندارد، البته وظیفه اخلاقی داره. گفتم این حقوق زنه یا ای که شما میگی؟ جلسه که تمام شد، موقع نماز بود، یه 7-8 نفر ما مسلمان بودیم، بقیه هیچ کدوم خوب مسلمان نبودن، واسطه بودیم به نماز جماعت. دیدم یک خانم از خانمای مسیحی آمده همطور بدون حجاب کنار ما وایستده نماز میخونه، کنار منم وایستاد. این بلد نبود ما چی میگیم و چی کار میکنیم. میدید ما میریم به رکوع، نگاه میکرد میرفت به رکوع، به سجده میرفت به سجده، بعد تو سجده نگاه میکرد ببینه ما چی کار داریم میکنیم. بلند شدیم قنوت بخونیم، ایشون اینجوری قنوت خوند. نشستیم تشهد بگیم، چون رو زمین بلد نیستن بشینن، رو زانواش ایستاد و نماز تمام شد. بعد آمدیم بهش گفتیم که شما، یکی از دوستان گفت بهش چیکار کردی؟ گفت نماز خوندم، خیلی دین قشنگی دارین. گفت من تعجب میکنم اینقدر میگن اسلام ضد زنه. به ما گفته بودن هر کدوم از شما 7 زن دارین. گفتیم ما یکی داریم، او یکی رو نمیتونیم اداره کنیم. گفت من تعجب، این همه احترام به زن در فقه شما در اسلامه، چرا یکی از اتهامات شما اینه که ضد زنین؟ گفتم میره از خودت بپرس. در انگلیس چند وقت پیش خوندم بیشترین انگلیسیایی که مسلمان میشن خانومای تحصیل کرده ان، زنان دانشگاهی. از اینا نظرسنجی کرده بودن، چرا؟ گفته بودن به دلیل دو حکم اسلام، یکی نفقه و یکی حجاب. حجاب برای که من ابزار سکس نیستم برای مردا تو خیابون. تو خیابون میام، مردان باید به انسانیت من نگاه کنن نه به جنسیت من، باید منو به عنوان یه انسان نگاه کنن نه به عنوان یک مؤنث. منم به او به چشم مذکر نگاه نکنم، به من یک انسان. ما دو تا انسانیم، ما مذکر و مؤنث نیستیم. تو عرصه عمومی مرد که به من نگاه میکنه اول منو زن میبینه بعد انسان، اول به زن بودن من توجه میکنه. حجاب نمیذاره که انسان بودن من تحت شعاع زن بودن و جاذبه های زنانه من قرار بگیره. یکی به این دلیل، دوم نفقه، که مرد مجبور دندش نرم مثل یک نوکر در خدمت زن باشه و زندگیشو تأمین بکنه. البته زن نباید به شوهرش به این چشم نگاه کنه، ولی ملزم کرده که مردان باید در خدمت زنان باشن تا زن بتونه مادری کنه، تا زن بتونه مادری کنه. مادری خیلی مهمه، و این معنیش نیست که زن بیرون از خانه نیست و نباید باشه. این زن میتونه با حجاب، با عفت، با رعایت مادری میتونه تو صحنه سیاسی باشه، فعال اقتصادی باشه، همه جا باشه. چنان که پیامبر اکرم همسرش تاجر بود، تاجره، و هم نه تجارت داخلی، تجارت خارجی هم میکرد. جناب خدیجه فعال درجه یک بین المللی اقتصادی بود، تجارت در کل جزیره العرب و با خارج جزیره العرب، دقیقا یه بازرگانی خارجی داشت. این همسر خود پیامبر. و حضرت فاطمه و حضرت زینب اینا معلم استاد بودن تو صحنه سیاست. این نطقای سخنرانی ها، میدونید حضرت فاطمه درس داشتن، شاگردانی داشتن، 7-8 نفر از شاگردان اینا مردان بودن. یکیش جناب سلمانه، سلمان جزو شاگردان حضرت فاطمه است. میامد میشست حضرت فاطمه بحث میکرد، ایشون گوش میکرد و یادداشت میکرد. حضرت فاطمه شاگردان مرد و زن داشت، و این همطور در نسل اهل بیت ادامه پیدا کرده. مثلا این امام شافعی یکی از اساتیدش که با افتخار نام میبره جناب نفیسه است که در مصر هست قبرشون. استاد میگه یکی از استادای من در مسائل علمی نفیسه. نفیسه کیه؟ جناب نفیسه اهل بیت، از فرزندان امام حسن علیه السلام، استادش بودن و از این قبیل. وقتی میگه آقا زن تو عرصه سیاست، علم، حتی اقتصاد میتونه باشه، حقوق اقتصادی هم داره، وظیفه اقتصادی نداره، حرمتش و کرامتش هم باید حفظ بشه، حجاب به نفعشه، نفقه در دفاع از زنه، حجاب در خدمت زنه، اینا. وقت اون زن غیر مسلمان آمده کنار ما وسیله به نماز خوند، میگفت به خاطر این احکامی که اسلام در باب زن داره، چه دین قشنگی دارید، وسط نماز خوندن که من گریم گره، گفتم یا خدا نماز ایره از بین همه ما قبول کرد، چون با اخلاص آمد واقعا در برابر این خدا تسلیم شد. ما همینطوری طبق عادت داریم نماز میخونیم.